فکر مصرف همدلانه.
درود بر شما عزیزان، 14:30 است و شما رادیو تهران صدای پایتخت موج FM 94 رو برای شنیدن انتخاب کردید. این باعث سعادت و افتخار ماست، بسیار خوشحالیم همراه ما بمونید. ملازمان حرم برنامه است که در این لحظه تقدیم شما میشه.
تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است. تمام شهدای ما این مشخصه را داشتن، قبل از اینکه شهید شوند شهید بودن.
ملازمان حرم.
سلام.
سلام.
لطفاً خودتون و شهید عزیزتون رو معرفی کنید.
به نام خدا، زهرا علی‌پور هستم، همسر شهید میثم یونسی.
چجوری آشنا شدین با هم؟ ازدواجتون سنتی بود؟ خودتون هم
سنتی بود؟ مادرشون با مادرم آشنایت داشتن،
اومدن خواسته کنن. از خواستگاری چیزی هست که بخواییم برای ما بگیم؟ صحبتهایی که کردیم، چیزهایی که گفتیم.
خواستگاری که خیلی با هم صحبت کردیم،
4-5 ساعت. خیلی
آره باقا. خیلی
باقا. از هر دری بکنم سخنرانی.
خودشون آخرش گفتن که معذرت میخوام، خیلی صحبت کرد.
بیشترشون صحبت
کرد. آره بیشترشون صحبت میکرد.
از سختی‌های
کارشون میگفتن، گفتن کارمون خیلی سخته.
میگفتن ممکنه شهیدم بشم یا نه؟
شهیدو نمیگفتن، ولی میگفت ممکنه برام حادثه پیش بیاد، جاهایی باشه که من کنارت نباشم، لحظه‌ای باشه که خانم مثلا دوست دارن خیلی لحظه‌ها رو، خیلی جاها رو، مثلا سال تحویله یه جور مراسمای خاصی ممکنه به خاطر کارم من حضور نداشته باشم تو خونه کنارت.
زمانی که شما با ایشون ازدواج کردین دیگه بعد از شهادت شهید تهرانی مقدم بود، درسته؟
بله بله.
چیزی از ایشون برای شما میگفتن؟
بله، اتفاقا همون موقع ما با خانوادهشون در ارتباط اینا بودیم. مادرشون مثلا تعریف میکردم مثلا خیلی خدا رحم کرد
اونجا بودن ایشون.
بله. پادگانشون فرق داشت، نزدیک هم بود، ولی خب موج انفجار، صدای انفجار خیلی زیاد بود. خیلی
چی از شهید تهرانی مقدم برای شما گفته بودن؟ خاطره چه زیادتون
روحیه خوبشون هست؟ روحیه شهید تهرانی مقدم خیلی برامو تعریف میکرد، اخلاق خوبشون همیشه میگفت، مخصوصاً اوائل گفت خیلی الگوه برای همه.
کجاها بیشتر با هم میرفتین؟ مسافرت کجاها رفتین با هم دیگه؟
مشهد، همه اکثرا جا رفتیم. اتفاقا قبل از شهادتشون یه چند روز قبلش به من گفتن همه جا شما رو بردم.
یعنی خیلی از شهر
رو نرفتیم؟
آخه هیچی؟ آره. هیچ باری نرفتیم؟
نه اصلا، قسمت روزیمون نشده.
خود شهیدم نرفته بودم
اصلا. نه، خیلی دوستاش که امسال بریم.
آخه
خیلی تو برنامهش بود، همش میگفت میگو امسال دیگه باید بریم.
حالا عوض شب جمعه ها مهمون حضرت عبدالله هستن.
روز تاسوعش متشیشون بود. اتفاقا تنها چیزی که به ذهنم همش میام مرور میکردم با خودم، گفتم ابا عبدالله خودش اومد زیارتت. نیستم جان.
بگین اینجا کجاست خانم یونسی؟
اینجا امامزاده ابراهیم، گلزار شهدای ملان.
شما قبلا با شهید اینجا اومده بودین؟
بله خیلی می اومدم. اینجا محیطش خیلی آرامش بخشه، خیلی باصفا. اکثرا می اومدیم، هم امامزاده ابراهیم می رفتیم، همینجا پیش شهدای گمنام و پیش این شهدا می اومدیم.
بیشتر کجا می اومدی؟
مدد می‌خواستیم.
پیش بود بیشتر... شهید خاصی بود که به سر بزنید؟
بله، شهید حسین امیرشهری.
کجاست مزارشون؟
مزارشون
همینجا از شهدای دفاع مقدس هم؟
نه خیر، از شهدای با آقای تهرانی مقدم شهید مقدمشون.
بله. از شهدای هوافضا هم. همسر شهید بودن رو توصیف کنین، چی میگین، چجوری؟
حسش قابل توصیفه، یه حسی که نمیشه آدم در موردش صحبت کنه. میدونی هم ما سرمون بالاست و سربلندیم، هم باعث افتخارمونه، هم از طرف این دلتنگی و این دوری خیلی اذیتمون میکنن.
سخت‌ترین بخشش همین دوری و دلتنگی.
سخت‌ترین بخشش همین
دوری. به قول یکی از خانمای شهدا میگفت درد بی درمونه، درد لاعلاج.
دلتنگ یه جای خالیشون تو خونه خیلی حس میشه.
محمد مهدی چقدر بعد از ازدواجتون به دنیا اومد؟
تقریبا 2 سال.
2 سال. موقعی که بهشون خبر دارین، خبر دادین دارن پدر میشن رو یادتون هست؟ پیششون بودین یا محل کار بودیشون؟ چجوری بهشون اطلاع دادین؟
محل کار بود. بعد منم حالم خوب نبود، از سر کار زنگ زدم که حتما برو دکتر، چرا حالت خوب نیست، من ممکنه دیر بیام، غروب بیام، تا موقع دیره، حتما برو دکتر. بعد منم رفتم دکتر و آزمایشم، متوجه شدم
باردار.
که باردارم. بله. بعد دوباره پیگیر بود، تماس میگیره. چی شد؟ گفتم نه چیزی نیست، حالا میای خونه. اینا دیگه خیلی پیگیری کرد. نه من تا آخر آقا بگو چیه، چیزی شده دیگه. بهش گفتم خیلی، همون لحظه یادم نمیدم، میگو خدا رو شکر، خدا رو شکر.
تلفنی بهش
کردم. آره. خیلی خوشحال بود. خیلی.
موقع تولد محمد مهدی پیشتون بود؟
بله بودم. اتفاقا تو بیمارستان بهشون گفتم مشخص نیست چند ساعت ما بیمارستان بمونیم، محمد مهدی کی به دنیا بیاد. گفتم من اصلا همینجام، من از اینجا تکون نمیخورم.
محمد مهدی، از ارتباطت با بابا یه خورده برای ما تعریف کن. چی کارا میکردیم با بابا؟
میرفتیم مثلا پارک، با هم فوتبال بازی میکردیم، مثلا سفر میرفتیم.
کجا رفتیم که خیلی خوش گذشت؟
محشر شما.
اربعینا وقتی که تصویرا رو میدیدن، یا شب جمعه ها که حرم حضرت امام حسین رو نشون میدادن، یا تو دهه محرم و اینا وقتی که میدید چی میگفت؟
خیلی دوست داشت بریم، مخصوصا دوران جنگشون. یه شب اومدن خونه با هم وقتی صحبت میکردیم، از جنگ برام میگفت، همش که دلداری میداد، میگفت نگران نباش، چیزی نیست اینا. بعد من فقط یک کلمه بهشون گفتم، دیدم ایسام جان دیدی جنگ شد و ما کربلا هم نرفتیم. دیدم از گوشی چشاش عشق میاد. خیلی اون لحظه من غصه خوردم. بعد من دوباره خودم بهش دل داریم، گفتم جنگم تموم میشه، ما هم میریم کربلا. بعد خیلی امام رضایی بود،
مشهد خیلی میرفتیم،
خیلی امام رضایی بود. یه حس حالی داشت به امام رضا.
بعد از شهادت چی رفتین مشهد؟
بله، جای خالیشون خیلی حس میشد.
هی مقایسه میکردین با محمد مهدی رفتین؟
این زیارت با همه زیارت ها خیلی فرق داشت، مخصوصا محمد مهدی. هر جا میرفتیم با ما یادت بابا اینجا نشسته، بعد همش غصه میخورد. یه سری میگفت ماما من چطوری برم حرم زیارت کنم وقتی بابا نیست. خاطر محمد مهدی اکثرا بیرون پنجره فولاد اینا زیارت میکردم، تو مثلا تنهاش نزم.
مامانم گفت بشین اینجا من برم تو زیارت کنم. گفتم نه من نمیتونم تنهایی بشینم دیگه. یه خادمه اومد گفت پسرتون پیش من بمونه، شما برین زیارت کنم.
یکی از خدامان که کنار درم اون کفش داری وایستاده بودن، یه آقای پیرمردی بودن، یه حاج آقایی بودن، اومد جلو گفت محمد مهدی رو بغل کرد بوسید، گفت چرا گریم؟ گفتم خواستی نیست، گفتم اینجا بمونه تا من برم زیارت رو برگردم. گفت نه دخترم شما برو زیارت، من پیش آقا محمد مهدی هست. محمدم خیلی آروم شده بود، گفت مامان تو برو من اینجا میمونم. گفتم محمد مهدی مطمئنی وای میسی تا من برم بیام؟ گفت مامان شما برو من وای میسم. دیگه منم رفتم زیارت، گفتم بزن بس برم داخل صف وایسم برم زیارت. دیگه من هی رفتم جلو زیارت کردم به نیابت شهید، و دیگه اومدم دیدم محمد مهدی خودش شده یه خادمی برای خودش داره
میاد. چوپر دست آره.
دست گرفت و مثلا یه این در بدن اینجوری کنه این اومدم.
آقای خادم متوجه شد که شما پسر شهیدی؟
نه پرسید مثلا با کی اومدی؟ گفتم با مامانم. گفت بچه بابا نمیده، گفتم شهید.
بعد محمد مهدی رو برده بود زیارت، خودشون محمد مهدی رو برداشته بودن برده بودن زیارت کرد و باشنرم محمد مهدی. گفتم دیدم خواست خیلی حالش خوبه، گفتم منم رفتم زیارت ها. دیگه من اونقدر حالا مشو گریه کردم که مامان زیارت کردی گارمون، من از یه جای خیلی خلوت هم رفتم، انقدر این زیارت مامان خوب بود، برای بابارم دعا کردم مامان، به بابا گفتم حتما بیا تو خوابم.
نور باشد سایه ای در پای دیوار شما، کور بینا می شود با یاد دیدار شما.
اون روزی که جنگ شروع شد ایشون خونه بود اون موقعی که جنگ شروع شد؟ بله. چون گفتین تو عیدم آماده باش بودن.
بله اون شب خونه بودن که بعد از اداره باش تماس میگیرن.
چطور متوجه شدین؟ از سر صداها فهمیدین یا نه با تلفن؟
نه با تلفن، با تلفنایی که بهمون شد و تماس گرفتن ایشون سریع حاضر شدن. و خیلی شب سختی بود، از اون 10-12 روز جنگ برای ما خیلی سخت گذشت. هر لحظه مثلا انگار دیگه منتظر بودیم یه خبری بعد یه چیزی بشنویم. من هر روز ایشون از زیر قرآن ردش میکردم با صدقه و اینا هر روز، ولی خب قسمتش تقدیر شهادت بود، خیلی قشنگ بود تقدیرش. من بهش وقتا حسودیم میشه، میگم خوش به حاله چه خدا بهت عزتی داد، تو آرزوی همچین چیزی داشتی.
اون شب شما از سرصداها بیدار نشدید، از صدای تلفن و مکالمات همسرتون بیدار شدید. رفتن نگفتن کی میرن کجا میرن کی میرن؟
دیگه میدونستم بره دیگه اصلا ممکنه چند روز تماس نگیره.
کی برگشتن وقتی رفتن؟
3-4 روز بعدش بود برگشتن.
اصلا تو اون 3-4 روز باش صحبت نکردی؟
یکی دو بار تماس گرفتن خیلی کوتاه.
وقتی سرصدا می اومد نگران نمی شدی؟
چرا خیلی.
شما همینجا تو خونه موندی؟
نه من خونه مامانم اینا بودم، اونا نمیذاشتن ما تنها بمونیم. محمد مهدی هم خیلی نگران بود، خیلی میترسید، همش دلشوره خاصی داشتیم. ولی بعد چند روز که ایشون اومدن خونه، 3:30 نصف شب اومده بودن به من پیام دادن که من اومدم خونه و دارم میخوابم، شما خیالتون راحت باشه من اومدم.
شما خونه مامان بودی؟ آره. ایشون اومده بودن خونه.
آره. خودت بودن خونه. من هفته صبح پا شدم پیامشون رو دیدم، انقدر خوشحال شدم انگار دنیا رو به من داده بودن، که سریع پا شدم تونتون اومدم خونه. بعد نگو شب قبلش پادگانشون مورد هدف قرار گرفته، خیلی از همکاراشون شهید شدن. دیدم اصلا حال روحی خوبی ندارن، از اولش اصلا صحبت نمی کردن، اصلا تو حال خودشون نبودن. دیگه کم کم دیگه منم باش مدارا میکردم، تا ظهر شدیم کم کم داشتن صحبت کردن شروع کردن. حالا مثلا اینجوری شد، خیلی همکارا شهید شدن.
اسمی هم بردن از کدوم یکی از مثلا دوستاشون که یادتون مونده باشه؟
آقای فکرم شهید بهزاد کاشفی بود.
دوست نزدیکشون بودن؟
آقای با هم همکار بودن دیگه، همشون همه سال اونجا با هم کار میکردن. آره آقای کاشفی شهید شده. اذان مغرب هنوز نداده بود، ایشون وضو گرفتن، دیدم دارن نماز میخونن. تو هنوز اذان نداده، اصلا تو حال خودشون نبودن اصلا. بعد وقتی که دیدم نماز میخوندن، بعدش میرفتن سجده و گریه میکردن. بعد که کم کم دیگه ما آماده کردن، مثلا با هم مسافرت ها رو با هم رفتیم، این کارها رو برای شما کردم. محمد مهدی دیگه بزرگ شده، شما پس زندگی برمیاین. برای خودش محمد مهدی مردی شده، مثلا نگران نباشین هیچ وقت، همیشه به خدا توکل کنید.
یه جورای وصیت داشتن.
آره یه جور وصیت میکردن.
وصیت نامه هم دادن بهتون، گذاشته بودن توی ماموریت ها اینا یا نه؟
نه چیزی به اینا، ولی اینگاه خودشون دیگه میدونستن که دیگه دیدار آخره. شب قبل از شهادتشون خونه مامانم اینا دعوت داشتیم، تو خانوادهشون هم اونجا بودن. قبل از اینکه اونا بیان با من این صحبت ها رو کرد، به پدرم میگفتن که نگران زهرا نباشی، محمد مهدی دیگه مرد شده ها، دیگه بابا میگه من خیلی میترسم الان جنگ شده، از جنگ مثلا براشون صحبت میکرد. اینا بعد میگم نگران نباشین، زمانی که من ماموریت بودم، من که نبودم، خدا کنار اینا هست، همیشه بوده و هست کنارشون، اصلا نگران نباشین، اینو نمیترسن، ما پای کارمون هستیم، ما مثل اینا نیستیم که امام حسین تنها گذاشتن، ما یارای واقعی هستیم.
آخرین باری که دیدینشون چقدر قبل از شهادت بود؟
آخرین بار شب قبلش که میگم خونه مامانم اینا بودیم، بعد اون که اومدیم خونه اصلا خیلی حس عجیبی بود، نمیدونم چرا با همه شبا فرق داشون. شب
چجوری بود؟
ایشون رو مبل نشسته بودن، اصلا انگار به من الهام بشه اینا. یه دفعه گفتم محمد مهدی بیا بریم بغل بغل کنیم، بعد خودش میخندیم گفت بسم الله. چی شد یه دفعه؟ اصلا برای آخرین بار رفتیم، ما 10 دقیقه یه رو فقط بغلش کردیم با محمد مهدی. تا محمد مهدی سرتو بذار رو قلب بابا، صدای قلبشو گوش بده. محمد مهدی ماما چقدر صدای قلب بابا قشنگه، چقدر قشنگ که صدای قلب بابا، چقدر قشنگ قلبش میزنه. یه رو ما فقط من زمانی که بغلش کردم گریه کردم. گفت چی شده؟ چیزی هست؟ چرا ناراحتین؟ گفتم نه نمیدونم، یه دفعه ای اصلا دلم خواست اینجوری با محمد مهدی بیان بغلت کنه.
صبح رفتیشون یا مثلا شب که همه بغل کردین و تو آغوش هم دیگه گریه کردین و صدای قلب رو شنیدین، اون شب خوابیدین و صبحششون دیگه
رد؟ بله صبحش از زیر قرآن ردشون کردم. همون روز اتفاقا مراسم سفره صلوات منزل ما بود. شب قبلش با هم رفته بودیم خرید کرده بودیم، کارا رو کرده بودیم اینا. دیگه روز که برنامه داشتیم بعد مجلس، ایشون با من تماس گرفتن، تقریبا ساعت یه ساعت شاید قبل از چیزی حادثه براشون پیش بیاد، یه ساعت قبل.
کی بود حدودا؟
حدودا ساعت 9:30 شب بود بکنم. آره با هم تماس گرفتن، خیلی شب با هم حرف زدیم، خیلی گفت و خندید،
حالشون خوب.
آره خیلی گفت هفته صبح میام خونه و گفتم مواظب خودت باش، من همیشه به خدا سپردمت، خدا نگهدارت باشه، به خدا میسپارمت. همیشه آخری که با هم صحبت میگنیم همجه بهش میگنیم من به خدا میسپارمت، مراقب خودت باش، ما همیشه منتظرتیم. و باز تونستی به همون زنگ بزن. یه ساعت بعد که این حادثه براشون پیش میاد و دیگه فردا صبحش بهمون خبر میدن.
چجوری برامون تعریف میکنی؟
دیگه پدرشون با پدرم تماس گرفته بودن، بعد بابا مثلا خونه نبود، اومد خونه دیدم مثلا حالش خوب نیست.
آه شما خونه مامان بودی؟
آره من شبش رفتم خونه مامان اینا، تا رنگ روی بابام دیدم اصلا متوجه شدم برایشون اتفاقی افتاده. دیگه اصلا نفهمیدم چجوری خودمونو به بیمارستان رسوندیم. خیلی بد بود.
برده بودنشو بیمارستان، مجروح شده بودن.
اول محرم بود ایشون. دیگه رفتن کما. شادشون رو سه بود.
یعنی محل کارشون رو
برایشون میرسونم بیمارستان و ایشون از داخلی خیلی آسیب دیده بودن. امیزی مغزی داشتن و خاشون آسیب بودن. اونجا برمشون
دیدینشون شما ایشونو؟ ولی وقتی دیدین دیگه به هوش نبودن.
نه به هوش نبودن. برادرشون به من گفتن که تو بیمارستان هم کنه گفتن اسم شما رو چند بار صدا کرده. گفته زهر زهر.
وقتی که دیدینش دیگه توی کما بودش. مجروحیتشون هم زیاد بود، از بیرون هم پیدا بود زخم و اینها.
نه اتفاقا از ظاهر اصلا چیز پیدا
ظاهر سالم.
من میرفتم بیمارستان بدنشو میمالوندم، نوازشش میکردم، باش خیلی صحبت میکردم. میدونم به خاطر من و محمد مهدی از خدا بخواست، اما مثلا خودت بخواه، چون میدونستم خودش نمیخواد و شهادت خوب چیزی نیست کارم با هر چیز بخواه عوض کنه. همش بهش میگفتم تو از خدا بخواه، تو از امام حسین بخواه که دوباره تو رو به ما برگردونه.
چند وقت توی کما بودم؟
تا 12 دیگه، تقریبا 7-8 روزه، تا روز تاسوعا تشییعشون بود. من روز قبلش رفتم، پنجشنبه بود فکر کنم، دوازدهم همون روز رفتم ملاقاتشون. به سختی میدونستیم ملاقات بریم چون زمان جنگ بود و اینا خیلی اجازه نمیدادن برای ملاقات، اگر میدادن خیلی کوتاه. دیگه رفتم برای آخرین بار اینشون رو دیدم، همونجا اصلا دلم هر ریخت. خیلی میرفتم با ملاقات، ولی اون روز آخر خیلی اصلا یه جور دیگه بودن. با خودم گفتم وای چرا پس به هوش نمیاد. دیگه رفتم دستاشو مالوندم، 2 ساعت و نیم تقریبا من بالا سرش بودم. در صورتی هر وقت میرفتم نهایت بود 10 دقیقه، نمیذاشتم پرستارا دکترها. ولی این روزایی با خودم گفتم پس چرا چیزی به من نمیگن، نمیگن خانم بیا برو خدا رو شکر این چی شده.
ICU بودم.
بله. من اون روز چیزی اصلا نمیگفتم. من هر چی سوره بود، هر چی دعا بود، من بالا سرشون خوندم. تربت امام حسین رو مانوندم به دهنشون، به بدنشون. اتفاقا یکی از بیمارا براشون از مکه آب زمزم آورده بودن، به لب و دهنشون مانوندم آب زمزم. خیلی براش دعا خوندم. گفتم تو خودت باید بخوای که برگردی، اگر خدا بخوای غیر ممکن حرفی تو رو گوش ندن، تو باید بخوای. بعد که از اونجا میام تقریبا شد 1 ساعت بعد
شد. وقتی که به خاک میسپردن شما کجا بودین؟
منم کنارشون.
کدوم قسمت نشسته بودین؟ ایستاده بودین؟ نشسته بودین؟ کجا بودین؟
من پایین پاشون.
همینجا باز کردن دیدین موقعی که میخواستن بزنن توی مزار؟ چیز خاصی هم گذاشتین تو مزار کنارشون؟
بله من مهرشون رو به همراهشون دادم با تربت امام حسین.
محمد مهدی هم پیشتون بود یا نه تو شرایط کنار شما نبود؟
محمد مهدی همه جا بود. اتفاقا محمد مهدی قبل از اینکه روز تشییع خیلی بیقرار بود، ولی اون روز خیلی آروم بود. از روز معراج دیگه محمد مهدی آرامش خاصی داشت. اصلا روز تشییع باباش هم یه قطعه اشک نریخت، اصلا گریه نمی کرد. خیلی درونگرا هم هست، بیشتر تو خودش می ریزه،
مشخص آروم و صبور.
خیلی مثل باباش.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی علی. امیرالمؤمنین مولا علی علی.
با خودم گفتم اگه وام ما برای نو کردن خود رو جور نشد، در عوض شرایط مهتاب که مثل خواهرمه سر و سامون گرفته. اما تصمیمش برام خیلی عجیب بود. با دوتا بچه کوچیک و شیطون رفتن از یه خونه نقلی مستأجری به خونه بزرگ و دلباز بالای شهر امتیاز بزرگی بود که به این سادگی ها نمیشد نادیدش گرفت. خونه همون جایی بود که مهتاب همیشه آرزوشو داشت. اما ناباورانه بعد از دو روز فهمیدم که داره اساس کشی میکنه و از اون خونه میره. برای کمک بهش سر زدم و فهمیدم که همسرش و چند تا از همکاراش با عقب انداختن وام کارمندا که ما هم جزوشون بودیم و جور کردن بهونه های اداری پول پیش خونه رو فراهم کرده. مهتاب که از همه جا بیخبر بود، وقتی سرنخ ماجرا و این پول بادآورده رو پیدا کرد، ناراحت و مصمم خواست که از اون خونه مناسب به جایی برن که اندازه توان مالی شونه. مهتاب محکم و با اراده از همسرش خواست وام تمام کارمندایی رو که عقب انداخته خیلی زود به دستشون برسونه و برای رونق زندگیشون راهی رو انتخاب نکنه که اسباب رنج و ناراحتی مردم باشه. بله عزیزان، شما هم شاید نمونه هایی از بی‌انصافی و بی‌عدالتی رو در اطرافتون دیده باشین. خوبه بدونیم مولای ما حضرت علی علیه السلام بودن در میان خارهای سخت رو بر خیانت در حق الناس ترجیح میدن و درباره رعایت حق مردم نکات ارزشمندی فرمودن که در خطبه 215 نهج البلاغه فیض الاسلام اومده و استاد جواد محدثی برامون بیشتر توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و من کلام له علیه السلام والله لأن عبیت على حسك السعدان مسهدا و اجر في الاغلال مسفدا احب الي من ان القى الله ورسوله يوم القيامه ظالما لبعض العباد و غاصبا لشيء من الحطام. این خطبه شریف اهتمام به بیت المال و پرهیز از ظلم به مردم و اختلاس از اموال عمومی رو مطرح میکنه و سنگینه این جرم رو میفرماید که به خدا قسم اگر من شب تا به صبح در بستری از خارها بخوابم و بسته به قل و زنجیر مرا بکشند، این برای من محبوب تر است از اینکه خدا و رسول رو در قیامت دیدار کنم در حالی که ظلمی به بنده از بندگان خدا روا داشته باشم. به واژه های این خطبه دقت بکنید. والله لأن عبیت، عبیت از بیتوته است. بیتوته یعنی شب رو به صبح آوردن. حسک سعدان، سعدان یک گیاهی است که خارهای تیزی داره و حسک هم یعنی خار. مسحد هم یعنی کسی که شب بیدار میمونه از ترس، از نگرانی و گریه خواب به چشمش نمیره. این شخص مسحده. میفرماید که اگر من روی خارهای تیز گیاه سعدان شب تا صبح همچنان در بستری از خار بمانم و بیدار باشم و اگر مرا در قل و زنجیر به بند کشند مسفدن، یعنی کسی رو بسته باشن به قل و زنجیر و کشان کشان روی زمین چنین کسی رو ببرن، خب چقدر دشواره. می‌فرماید این برای من و نزد من محبوب‌تر هست از اینکه خدا و رسول رو در روز قیامت دیدار کنم در حالی که ظالمن لبعض العباد، بعضی از بندگان خدا رو مورد ستم قرار داده باشم و غاصبن لشیء من الحطام یا چیزی متاعی از متاع دیگری رو غصب کرده باشم. این مبرا بودن ساحت حضرت امیر علیه السلام رو از ظلم در حق دیگران مطرح میکنه. خطبه ایست که در جمع این رو بیان کرده. پس هاشا و کلا از اینکه کسی مثل علی بخواد ظلم به دیگران بکنه یا مالی رو از دیگران اختلاس کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا علی و یا علی و یا علی.
شام دارم آب میشم.
شاید باورت نشه، دیشب بالشمو گذاشتم تو یخچال.
یه نفس عمیق بکش، راه حل این مشکل که معلومه کجاست. سعای ایرانی.
فروش ویژه کولر در سرای بزرگ ایرانی، اقساطی و بدون پیش پرداخت. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان